لا ثمن كل قال و سلم الى كل آل. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شبهاتی که وهابیه را واداشته بود که بگویند طلب شفاعت شرک است و قهرن فریق کبیری از مسلمین از شیعه و سنی را رمی به شرک و حلیت خون و مال بکنند، این شبهات را حتما باید دید و اونها را هدایت کرد و راه شبهه را نشون داد. یکی از شبهات این بود که اصلا تشفع و طلب شفاعت شرک است. شبهه دوم این که لله شفاعت و جمیعا، شفاعت مال خداست، از خود خدا باید خواست، از دیگری خواستن که ان شفاعت را برای دیگری قرار دادن است و این هم شرک است. شبهه سوم، فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی را مخوانید. طلب شفاعت از نبی خوندن نبی است و به حکم آیه کریمه سوره جن این نهی شده و چون نهی شده باید شرک باشد. این چیزهایی است که به عنوان ادله اقامه کرده اند. دلیل اول، تشفع شرک است. سوال، به چه دلیل؟ تشفع، فرض کنید اجازه هم ندادند، ما شفاعت میخواییم از کسی و اجازه هم از جانب خدا نیست، به چه دلیل تشفع شرک باشد؟ بگید گناهه، بگویید نارواست، اما شرک چرا؟ شرک در ذات، شرک در افعال، شرک در صفات، شرک در عبادت، در کدام یک شرک؟ میگه خدا را میپرستم، صفاتش را عین ذات میدانم، مدبر جهانش میشناسم و تنها او را میپرستم، نه پیغمبر را، ولی از ایشان شفاعت میخوام. کجای این شرکه؟ دلیلی که بر شرک، یعنی برای خدا در ذات، در صفات، در افعال، در عبادت قرار بدیم شریکی با این کار، دلیل چیه؟ روی اینجا بحث و بحث میفتن، میگویند دو آیه که خونده شد از سوره زمر آیه 3 و از سوره اونجا گفته شده اینها چون شفیع قرار دادند غیر خدا را مشرکن، پس شفیع قرار دادن شرک است. میگیم اون دعای عبادت رو تو دعا آورده، عبادت و شفیع، عبادت و تشفع، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، آیه 3 سوره زمر، ما اینها را پرستش نمی کنیم مگر به خاطر این غرض و قصد که شفاعت کنند، یا و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، پرستش می کنند چیزی را که نه ضرر می رساند و نه نفع، و می گویند اینها شفعای ما هستند نزد خدا. پس یکی پرستش، یکی مقاله شفاعت، یکی پرستش، یکی هم غرض از این پرستش شفاعت خواهی. یک جا پرستش شفاعت عطف شده بر پرستش، در جای دیگر غایت و غرض قرار داده شده، ولی اصل پرستششون بوده، روی پرستش مشرکن. الان هم اگر کسی بشری را ولو از صالحین بپرستد مشرک است. در این دعایی که شما میگویید عبادت آمده و اونها عبادت میکردند، به سجده میافتادند، به نام لات و هبل و عزا ذبیحه سر میبریدند، کار انجام میدادند، همون کارهایی که ما به نام خدا انجام میدهیم، شرکشون از ناحیه عبادته. کدام مسلمان سنی یا شیعه تلسل به پیغمبر جسته و مقدمه اش را سجده و عبادت قرار داده؟ اگر این دعای رو میگویید، این دعایی که مفادش به صراحه به مدلول مطابقی عبادت کردن و بر عبادت شفاعت را به عنوان غایت مترتب کردن یا به عنوان مطلب دومی عطف داشتن، پس این دعای اجنبی است. شفاعت شرک نیست. صنعانی یکی از اینهاست، گفت اصولا تشفع به کرام، به ملائکه، به انبیا، به اینها شرک است. چرا؟ چون خداوند اینها را به واسطه همین تشفع رنده است. این همون مطلب باز آمده به عبارت دیگر آورده، همونی تشفع باللات و هبل و عزا، و اینکه پیغمبر اینها را روند نه به خاطر تشفع بود، به خاطر پشت کردن به دستورات نبی، به خاطر سجده کردن برای بت، به خاطر روگردوندن از دستور خدا بود. البته یکی از کارهای نارواشون هم شفاعت بود، اما این شرک نیست. شرک خضوع در برابر بت‌ها بود. فی الجمله مطالب دیگه هم داشتن، اون مطالب دیگر شرک نیست، نارواست. و بتی که نه ضرر دارد نه نفع، چرا انتظار و امید از اون دارید؟ این حرف عقلایی است. در این مورد ما هم اگر از صالحی، از بزرگی انتظاری داشته باشیم که از او ساخته نیست، شرک نیست، ولی کار ناروایی است. همونطور که مثال زدم، از پیغمبر شفاعت مشرک رو بخواهیم، کار ناروایی است. اما نمیگم مشرک شده انسان، بخواهیم آه برای آباء ثانوی ما که قائل بودن به این که یک منشأ شر و یک منشأ خیر، قائل به ثانویت بودن، آن شفاعت بکن، نه این شفاعت نیست. در اینجا برای کافر، برای مشرک شفاعت نیست، از پیغمبر ساخته نیست این معنا. حالا اگر ما امید داشتیم کار لغوی کردیم، اما برای پدران مسلمانمون که گناهکار باشن شفاعت بکنیم بسیار خوبه، امیدیست به جا، چون فرموده است من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت میکنن برای کسانی که مورد پسندشون باشد، پسند در دین، به زمینه شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، از امت باشند، کبیره ای داشته باشند، شفاعت مال آنان است. پس در اینجا امید هست، در جای دیگه نه. این مقایسه تشفع مسلمین را با تشفع مشرکین خیلی توش مغالطه است. اولا اینا عبادت ندارند، در ثانی اینا شفاعت میکنند در موارد اذن، که خود قرآن گفته اونها شفاعت میکردند در موارد بی اذن، علاوه عبادت رو مقدم قرار میدادند. این هست که باید به دنبال کارش. حالا آیون گفتن درسته شفاعت برای انبیا ثابته، ولی طلب نکنید در دنیا، طلب کردنش درست نیست. چرا طلب نکنیم؟ حالا دیگه خودش شرک نشد، اما چرا طلب نکنیم؟ چون لله شفاعت و جمیعا، شفاعت به تمام برای خداست. این طلب شما طلب از غیر خداست. این جوگیری شده. خب اگر این طور باشه که شما خیال میکنید ما مخالفت با یک نهی کردیم، شرک نیست، مثل شرب خمری که شارب شرب خمر بکنه شرک نیست، گناهیه. اگر مطلب این طوره که شما میگید باید از خدا خواست نه از پیغمبر، خب یه گناهیست دیگه. چرا شرک؟ چرا بذالک حل لنا دماؤهم و اموالهم؟ در شارب هم همین رو میگید، در زانی هم همین رو میگید، پس باید مردم همه معصوم باشن به ذهن شما. نه آمرزیده نیست هر بیست، اما شرک، لفظ شرک مشکله. گناه چرا؟ گناه کبیره لا یغفر به قول خوارج. مخلد باشن در آتش قائل، اما شرک، بحث شرکه. ما از شرک خارجش بکنیم بعد بگیم گناه، تا بعد برسیم نه گناه هم نیست، این همون رایش که خدا قرار داده. اول ما جلو شرک رو بگیریم بعد بگید گناه هست و خالد فنار، اما الان حل لنا دماؤهم و اموالهم و به این وسیله تفرقه انداختن بین مسلمین و کلمه واحد اینها را تجزیه کردن و دشمن را بر مسلمین مسلط کردن و استعمار رو مثل سرطان ریشه دار کردن، اینا رو ما درد داریم. علاوه میگیم گناه هم نیست. این اولا که شرک نیست، اینی که شما میگید خیلی باشه خلاف یک نهیست، و ثانیا قل الله الشفاعت و جمیعا، آیه قبلش چیه؟ ام اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل الله الشفاعت و جمیعا، آیا از غیر خدا و ما سوای الله شفیع قرار میدند ولو مالک چیزی نباشند و حتی اهل اندیشه و فکر هم نباشند؟ قل لله الشفاعت جمیعا، بگو شفاعت خاص خداست. در برابر چی؟ در برابر بت‌ها. آیه قبلش متصل بینه، اصلا این رد بر اون مطلب قبلی است که در آیه قبل آمده غیر خدا را شفیع قرار میدن. شفاعت همش از آن خداست، از آن خدا که شد به هر که واگذار کرد، اون واگذار شده مال خداست. اگر به نبی یا به فرشته یا به صالحی یا به عالمی واگذار کرد، این همون شفاعت خداییست در اینجا جریان یافته. و ما وقتی طلب شفاعت میکنیم که بدانیم به پیزونی که به شما اذن داده شده مقداری شامل حال ما بکنید. بنابراین در این طلب شفاعت ما همون شفاعت خدایی رو میخواییم. در آخرت اگر خواسته باشیم میریم پیش خدا یا میریم پیش همینا؟ نه، خودتون در تمام ساعتون نمیشتید که میان پیش آدم، میان پیش نوح، پیش ابراهیم، پیش موسی، پیش عیسی، تا آخر منتهی میشود به رسول اکرم صلوات الله علیه مجمعین، مگه نمیشتید؟ بالاخره این شفاعت را از اینها باید بخوان. در دنیا هم همین شفاعت رو از اینا میخوان. و اصولا به عقلا عرضه بکنید اگر گفتن از خدا باید بخواید و خدا به اینا اذن داده، عقلا چی میگن؟ رجوع میکنن و میبینیم رجوع هم کردن در صدر اسم اون خادم نبی صلی الله علیه و آله که از مسند احمد احنبل از جلد 3 صفحه 500 نقل شد. یکی سواد ابن قارب، یکی از صحابه است، آمده با گفتن چند شعر شفاعت رو از پیغمبر میخواد. و کن لی شفیعن، همونی که شما میگید نباید از پیغمبر خواست، و کن لی شفیعن یوم لازو شفاعت به مغنن فتیلن ان سواد ابن قاربی، روزی که هیچ کس مختصر چیزی را از سواد ابن قارب نمیتونه دفع کنه، اون روز شفیع من باش. پیغمبر نهیش نفرمود، نفرمود شرک است، این خلاف دستوره. نه، پیغمبر اقره علی، پیغمبر نمیدونست این چی داره میگه. و کن لی شفیعا، اگر ممنوع بود پیغمبر جلوگیری میکرد. انس آمده به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه درخواست شفاعت میکند. ان ترمذی ان انس سألت النبی صلی الله علیه و آله ان یشفع لی یوم القیامه فقال انا فاعل، که این قبلا هم گذشت در سلسله روایات. قلت فاین اطلبک؟ قال اولا علی الصراط تا آخر. خب سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامه فقال انا فاعل، این شرک بود، این ناروا بود. چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله اقره علیه؟ نگاه میکنیم، خب اینا اقلا این مفاهیم رو از پیغمبر فهمیده بودن و شما هم تقدیس میکنید عمر را، میگید عمر حرکت میکرد دنبال این کار. خود عمر آمده تشفع میکنه به عباس در استسقا، میگه باران نداریم، تشفع میکنیم به عموی پیغمبر. کسی سر بر نداشت بگه این شرک است. میگم به عباس، حالا چقدر فاصله داره تا پیغمبر از نظر مقام، میگه عموی پیغمبر است، باید استشفا کرد. در چند جا نقل کردن از جمله صفحه 314 از این کشف الارتیاب مرحوم عاملی. که خود ابن تیمیه هم اشاره کرده به معنا که بله عمر استسقا کرد و تشفع کرد به عمر، به چیز، به عباس. کان عمر ابن الخطاب اذا قهته استسقا بالعباس ابن عبد المطلب و یقول اللهم انا کنا اذا قهتنا تلسلنا الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک به امن نبینا صلی الله علیه و آله فسقنا قال فیسقون. یا در روایت دیگر ان ابن عباس ان عمر قال اللهم انا نستسقیک به امن نبیک و نستشفع الیک به شیبته، به موی سفید این استشفاء میکنیم، و نستشفع الیک به شیبته فسقو. خب این چیزی بوده که در بین مسلمین عملی میکردن درباره عباس. بعد نیست حرفتون که بیین که نستشفع و الیک بشه، ایب نداره، اون حالا در باب توسل با، ایب نداره، حرفتون بد نیست. اما خطبه نهج البلاغه خطبه 233 کلامش نیدم براتون میگم، در کلامش گذشته، اینجا نقل نمیکنه. جلد دوی خطبه نهج البلاغه، جلد دوی چاپ مصر، حالا چاپای شما چی نمیدونم، صفحه 256، اما خطبه 233. خطبه رو غلطی شمارش کاهش یافته، 230 مینویسن، ولی برای تکمیل نهج البلاغاتون به کاشف رجوع کنید. کاشف شماره ها رو تنظیم کرده، جایی که اشتباه شده تذکر داده. لذا کسانی که میخوان با آدرس معین برن، اول نهج البلاغه ها رو با کاشف تنظیم کنن. خطبه 233 در موقعی که علی علیه السلام داره پیغمبر رو شستشو میدهد، غسل میدهد، تجهیز برای دفن میکند، و به ابی انت و امی، او آخرش اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک، ما را نزد پروردگارت یاد کن و ما را در خاطرت قرار بده. شفاعت ما شین و فو و این رو که نمیخوام، یک کسی رو ازش بخواد که به دربار خدا این کار رو بکن برای ما. اینا گفته بودن فقط باید از خدا خواست. علی علیه السلام اول موحد و کسی که تمام مطالب را یک سره از خود پیغمبر گرفته است، عرضه میدارد اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک. این را غیر از رضی، سه چهار نفر قبل از رضی ثبت کردن در کتاباشون، غیر از مرحوم رضی سه چهار نفر از عامه و غیر عامه در کتابها ثبت کردن، از جمله مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. البته شیخ طوسی یه نمیتون بگیم قبل، اون قبل نبوده، ولی ما بقی قبل بوده. این قسمتی که راجع به قل لله الشفاعت جمیعا، بله لله الشفاعت جمیعا، ولی اگر به کسی اذن داد ما می توانیم سوال بکنیم به حکم متعارف اهل زبان. علاوه این چه چهار مورد، سواد ابن قارب، خادم نبی، انس، سوال کردن به همین ان تشفع لی یوم القیامه فکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت بمغنم و پیغمبرم اقرهم علی. این قسمت دوم. شبهه سوم، ولا فلا تدعو مع الله احدا، کسی را با خدا نخوانید. و شما وقتی پیغمبر رو میخوانید مورد نهی الهی واقع شده اید. جواب اینه که اولا شرک نیست، مطابقی استدلال خیلی ظاهر و سطحی شما، اولا شرک نیست. خب نهی رو مرتکب شدیم، شرک نیست. مگر برگردید بگید لا تدعو مراد عبادته؟ اگر عبادت شد که اصلا دیگه از موضوع خارجه، وقتی شفاعت میخواهیم عبادت نکردیم. این لا تدعو یا مراد عبادت یا غیر عبادت. اگه مراد عبادته که شفاعت خواهی اصلا عبادت نیست، به کلی آیه شامل نمیشود. و اگر نه مراد عبادت نیست، مراد خوندنه، باز اینجا رو شامل نمیشود. چرا؟ اولا فلا تدعو مع الله احدا، با خدا، در رتبه خدا، دوشادوش خدا کسی را نخوانید. همینطور است، ما نبی را وسیله قرار میدیم، هیچ وقت نبی را در رتبه خدا قرار نمیدیم که اگر او نبخشید تو ببخش، طور نیست. میگیم خدا به تو اذن داده، یکی از بندگان خدا هستی و چون به تو اذن داده است تو میخوان، معنی نیست، تو اصلا بنده ای از بندگان خدا و از اون رتبت و مکانتی که داری درخواست میکنیم. این اولا که معنی است، در ثانی آیه فلا تدعو مع الله احدا در برابر مشرکینه که غیر از خدا لات و هبل و عزا رو میخوندن، اونها رو نخوانید. اونهایی که اذن ندارید در خوندنشون نخوانید، اما این که اذن دارید در خوندنشون که از اونها چیز بخواهید، نه شامل اینجا نمیشود. پس اولا معنیست و ثانی هم نظر دارد به مواردی که نه شده نشده. و مطلب قوی تر همون که اشاره شد، اصلا اینجا دعا به معنای عبادته. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، یا بعد و انه لما قام عبدالله یدعو کادوا یکونون علیه لبدا قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بربی احدا. این ادعو ربی ولا اشرکو، از این مساجد و از این ادعو ربی ولا اشرک میفهمیم که این دعا دعای عبادته و مراد خوندن به طور عبادت، که در عبادت عرض شد خضوع به تمام معنا و درخواست از کسی که، نه که عبادت دعا این باشه، عبادت این باشه، عبادت خضوع به تمام معنا از عمق جان برای کسی که یک پارچه کمال است و جمال است و جلال. این عبادت دعا در ضمنش یک درخواستی، گاهی دعا به این رتبت میرسه، خضوع برای یک سر کمال و جمال و در خلال خواستن مطالب. گاهی دعا در قرآن به این معنا به کار رفته، جایی که دوشا دوش عبادت میاد، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. چندین مورده که اون روز براتون خوندم که دعا در اون قمه و اوج قرار گرفته و دوشا دوش عبادته و در اونجاست که الدعا مخ العباده و اونجاست که و قال ربکم ادعونی استجب لکم. ان الذین یستکبرون عن دعایی نیست، عن عبادتی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، آیه 60 از سوره غافر. و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. این دعا دعایی است که از مخ جان و از سویدای دل برخواسته برای کامل بی‌نهایت در کمال و در جمال و در جلال، اگر فقط خضوع بود عبادت، اگر با درخواست بود دعای این چنینی نیست. این دعا در چند مورد قرآن به کار رفته، فلا تدعو مع الله احدا به قرینه و ان المساجد، به قرینه بعدش که کادو یکونون علیه لبدا، قل انما ادعو ربی ولا اشرکو ولا اشرکو به ربی احدا، این دعا منش عبادته و ما برای نه نبی نه غیر نبی هیچ مقام عبادت قائل نیستیم، بلکه مقام عبادت را شرک در عبادت میدانیم. و کسی که ببینیم در برابر نبی به سجده افتاده نهیش میکنیم، میگیم به آستانهای مقدس اولیاء خدا که میروید حتی سجده برای خدا ممکنه ایهام داشته باشه، عوام رو یه مقدار به خیال بیندازه، در آستانه سجده نکنید ولو برای خدا، مبادا عوام به ایهام عمل شما به سجده بیفتن. سجده خاص خداست، رکوع خاص خداست. این دعا دعای عبادته. دعا در قرآن چندین مورد به کار رفته. یکی از کارهایی که در این تفسیر می شود وارسی لغاتی، و من در وارسی لغات شاید بیشتر وقت صرف می کنم تا وارسی جهاد دیگه. دیشب برای دو لغت که خوب وارسی شد حدود 3 ساعت در برای دو لغت کار کردم، ولی تمام لغات قرآن شوسه شد و دیدم خیلی دارند این برور می زن و به لغات خود قرآن توجه نمی کنن. لوازمی داره روی ملزوم، لازم، لازم و لازم حرکت میکنه و یک سیری داره و قشنگ قرآن اینو میفهمونه. یکی از موارد همین دعاست. آقا یک دعا دیده و میگه دعا که شد شرک، نه، این دعاییست که دوشا دوش عبادته. بنابراین برای آیان در این تشفعی که توهم کرده بودن شرکه و به 3 دلیل اتکا کرده بودن، هیچ کدام از دلیل ها سالم نموند و این تشفع ما اگر اذنی از جانب خدا نباشد و طرف نتواند از عهده برآید، یک کار لغوی است. این کار لغو اگر نه شده باشه حرام، اگر نه نشده باشد. ما نمیدانیم برای پیغمبر مقام شفاعت هست در باره مشرکین یا نیست. اگه ندانستیم اصل اباحه، اصل اباحه، حالا میدانیم که برای مشرکین پیغمبر شفاعت نمی کنه، حالا فرض میکنیم ندانستیم که آیا پیغمبر میتواند برای مشرکین شفاعت بکند یا نه، ما با اشک و زاری دست تلسل به دامن ایشون دراز کردیم و بعد پوچ در آمد، نه مشرک را شفاعت نمی کند، کار لغویست. اما گناه کردیم ابدا، دلیل نهی نیامده. هر عملی که دلیلی قائم نشد گشتیم و بر دلیلی ظفر نیافتیم، قبل از نقل به حکم عقل امان داریم و ایمنیم. به چه مناسبت چیزی گناه هم نیست شما براش جرم قائل میشید و جرم شدید شرک؟ ما دست بالا رو میگیریم، هیچ اذنی هم در هیچ جا نداده باشن، حتی برای گناه صغیره. حالا شرک رو مثال زدیم، برای گناه صغیره و کبیره هم اجازه نداده باشن ما استشفاء بکنیم، اما کردیم کار. گناه کردیم، شرک کردیم، نه شرک و نه گناه. شرک نیست که روشن، گناه هم نیست خدایا نمیدونستیم این عمل جایز یا غیر جایز. قبل از هر چیز به عقلمون رجوع کردیم، قبح عقاب بلا بیان بالش ایمنی در زیر سر ما نهاد، گفت تا مولا بیان نکند عقوبت نمی کنه. آیه قرآنم فرمود و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند تا بیان نکنه موارد تقوا را، اسباب گمراهی مردم نمی شود، اونها را معذب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تعذیبگر نیستیم مگر بعد از بیان یک روشنگر. وقتی دعب خدا اینه، به چه مناسبت اگر ما استشفاء کردیم گناه کرده باشیم؟ علاوه که به حمدالله ادله فراوان خودتونم قبول کردید که نه پیغمبر شفاعت میکند. بنابراین از این بحث خارج میشیم، شفاعت مطلبش تمام، خواستن شفاعتم از موجود زنده با ادله تمام. حالا موجودی که قید ظاهری حیات رو از دست داده ولی موجودی است ارجمند و والا مثل پیغمبر و اولیا، بعد از زمان حیات ظاهریشون آیا می توانیم شفاعت بکنیم یا در اینجا گیر دارن؟ ابن تیمیه میگه خب حالا یا درخواست از خدا یا از اینها در زمان حیات عیب ندارد، اما در زمان ممات محل اشکاله. نباید به قبر مردگان و به اشخاصی خفتند نباید بونها توسل جز یه مقدار توسعه پیدا کرده، حتی روشن فکرهایی را هم به دنبال خود کشنده، مثل شیخ محمود شلتو، یادم روشنی بود. ایشان در سوره حمد قلم به دست میگیره، یه نیشی میزند به شیعه و بعضی از اهل سنتی که به اولیا توجه دارن، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو باید یاری بجوییم، نماننده که نماننده اصحاب الذرائع والقبور، کسانی که به دنبال ذریح ها و به دنبال قبور میگردند نمانند اونها. خب ایشونم با ایاک نستعین که میخواد تفسیر بکنه تحت تأثیر این فکرت واقع شده. یه عده پاکان که در رأس اینا امام صادق علیه السلام قرار میگیرد و کسی که کنار قبر امام حسین میاد به امام صادق مثل شیخ محمود شلتوتی میخواد نیش بزند، و بعد دیگران از پاکانی که بعد از امام صادق در رتبه های بعد. این رو باید از آیات و روایت به دست بیاریم که وقتی ما کنار قبر میرویم بفهمیم نه روی میزان دینی رفته ایم و شرکی و شبیه شرک نیست. صلی الله علیه و آله.